و خیال بافی هایی پی بردند که ناسیونالیسم عربی طی حداقل 10 سال به خوردشان داده بود. جنگ 6 روزه احساس یأس و شکست جهان عربی و فلسطینیان را کامل کرد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو می شنوید. به ساعت 8:30 رسیدیم. در این ساعت برنامه بعدی رو با عنوان زنگار تقدیمتون می کنیم. بشنوید.
رفوز از طریق این صورت میگیره که از هان نخبگان رو
و افکار عمومی رو دگرگون کنن.
مستنداً 260 شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای مخالف محتوای انقلاب اسلامی داریم.
بعد از اینکه رسانه‌ها گسترش پیدا کردن، گستردگی این نفوذ هم بیشتر شد.
ما یک فضای مجازی متأسفانه دلنگار داریم.
زنگار سال هاست محصولات مرتبط با سرگرمی های کودک و نوجوان در حوزه سینما، پویانمایی و بازی های رایانه‌ای وارداتی شدند. اما واردات ادبیات و قصه جای تعجب است، آن هم برای کشوری که در قصه و افسانه سابقه بسیار طولانی دارد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی خانه کتاب و مقایسه کتاب‌های تألیفی و ترجمه در حوزه کودک و نوجوان، تا سال 1395 فاصله جدی بین کتاب‌های تألیفی و ترجمه وجود نداشت. اما از سال 96 روند نزولی کتاب‌های تألیفی برای کودکان کلید خورد و سال 97 کتاب‌های ترجمه بخش اعظمی از نشر کودک و نوجوان را به خود اختصاص داد. شیب تولید کتاب‌های ترجمه نه تنها کم نشد که بیشتر هم شد، به طوری که در 1-2 سال اخیر شاهد رشد آثار ترجمه و نگرانی‌هایی در این خصوص هستیم. مجید مجیدی، مدیر کانون اندیشه پژوهی کودک و نوجوان، در رابطه با نسبت تألیف و ترجمه کتاب‌ها در 1 دهه اخیر می‌گوید:
سال 90 تا سال 1400 حالا قبل‌ترش میگم قطعا یه سری داستان‌های معروف ترجمه‌ای، به این معنی که بخوام بگیم مطلق هر گونه کتاب ترجمه‌ای رو نباید بریم سراغش، اما روندی که در این سال‌ها می‌بینیم یه قدری متفاوت‌تر هست. نوع کتاب‌هایی که داره ترجمه میشه و ارائه میشه از سال 90 تا 1400 رو که نگاه می‌کنیم طبق نمودار و نسبت تألیفی و ترجمه رو که می‌بینیم، مثلا اوایل مثلا سال‌های 90 حدوداً 70-30 بوده، این 3-4 سال اخیر این نسبت قدری تغییر میکنه، یعنی میاد به حدود 60-30% به 30-30% کتاب های ترجمه میرسه. البته میگم این کتاب هایی که آماری که خانی کتاب میگه آمار دسته‌بندی شده این نیست، فقط میگه کتاب کودک نوجوان مثلا 60-30% یا مثلا 30% هم میشه کتاب ترجمه، ولی کتاب های کمک آموزشی هم میدونه کتاب های تألیفی. اگه این کتاب های کمک آموزشی جدا بشه، کتاب رمان جدا بشه، چون اطلاعات ریزش منتشر نمیشه، اگه اینها منتشر بشه قدری قضاوت دقیق تر میتونه صورت بگیره. اما در کل که داریم نگاه میکنیم، حتی با اون احتساب کتاب های کمک آموزشی هم که نگاه میکنیم، میدیم درصد تو این در واقع سالهای منتهی سال 1400 قدری بیشتر شده.
اما چرا آمار کتابهای ترجمه نسبت به کتابهای تألیفی بیشتر است؟ شاید اولین مسئله‌ای که در پیشی گرفتن این آمار به ذهن میرسد مباحث فرهنگی، کم رمقی و کم رونقی ادبیات بومی باشد. اما این همه ماجرا نیست. مجید مجیدی در این باره میگوید:
یکی از دلایلی که در واقع ترجمه غلبه پیدا میکنه دلیل مختلفی داره، ولی یکی هزینه کمتر تولید کتاب ترجمه است. خب در کتاب ترجمه فرد این کتاب میده یه نفر مترجم ترجمه میکنه، یه حق ترجمه هم و تصویرسازی کتاب هم که موجوده و بواسطه رایگان اونو منتشر میکنه. خیلی کم کتاب هایی هستن که در حوزه ادبیات کودک و جوانان تولید میشن و کپی رایت رعایت کنن. هستن ناشرانی که در کتاب ها می نویسن که این با مجوز رسمی از در واقع انتشاراتی که در خارج از ایران در واقع تولید شده یا اون اجازه مؤلف این کار انجام شده، ولی یه سری از کتاب های ترجمه هستن که این گونه نیستن، تعدادشون هم کم نیست و با توجه به هزینه پایینی که در تولید و کتابسازی این کتاب های ترجمه اتفاق می افته، بعضا از کتاب های تالیفی در واقع این پیشه می گیرن، پس هزینه تمام شده کمتر. نکته بعدی موضوعات جذابیه که بعضا تو این کتاب ها در واقع بحث و بررسی میشه. اقتضاعات نوجوان رو رفتن بعضا شناسایی کردن. همچنین برای کتاب یک شبکه یا یک محیطی رو تولید کردن، به این معنا که مثلا فیلم تولید کردن، به این معنا که مثلا فیلم یا انیمیشن مرتبط با این شخصیت رو هم رفتن تولید کردن، حالا یا قبل از تولید کتاب یا بعد از تولید کتاب. اینها منجر شده که بچه‌ها به سمت کتاب‌های در واقع ترجمه برن. یا در آثار کره ژاپنی که اخیراً خیلی اومده، مثلا مانگاها یا رمان‌های گرافیکی که خواستگاهش در کشور ژاپن هست، به جهت اینکه به صورت تصویری داره یک داستانی رو در واقع روایت میکنه میگه، یا کمیک استریپ همین گونه، اینها باعث میشه که کتاب‌های ترجمه اقبال بیشتر پیدا کنه. یکی از دلایل در واقع غلبه کتاب‌های ترجمه بر کتاب‌های تألیفی ما، یعنی اگه کتاب‌های تألیفی ما از گرافیک بهتری برخوردار بشه، اقتضاعات و نیازهای روز نوجوان ما رو پاسخ بده و شخصیت پردازی اون هم قوی باشه، میتونه جای کتاب‌های ترجمه رو بگیره. دوباره یکی از دلایلی که کتاب‌های ترجمه پیشی گرفته، طبق بررسی که ما توی این نمونه کتاب‌های پرطرفدار داشتیم، کتاب‌های ترجمه در واقع شخصیت پردازی خوبی در اون جریان داستان و رمانش براش صورت گرفته و اون سیر داستان و قهرمان اون گیرایی لازم رو برای مخاطب داره.
با همه شگفتی هایی که در کتاب های ترجمه شده خارجی وجود دارد، یک نکته را نباید از نظر دور داشت که مترجم ها فقط مسئول برگرداندن زبانی کتاب نیستند، بلکه آنها ناقل فرهنگ ها، روش های اندیشیدن و شیوه های مختلف زیستن نیز هستند. قهرمانان قصه های غربی با قلم مترجم ها به خلوت زندگی فرزندان فرهنگ ها و تمدن های دیگر می روند و آنها را به سازش و کرنش در برابر سبک زندگی ابرقدرت ها فرا می خوانند. البته مترجمین هم با یکدیگر فرق دارند. آنهایی که این فن را به صورت آکادمیک آموخته و پیگیری کردند با موازین ترجمه به خوبی آشنا هستند و می دانند که چطور از کلمات و منابع استفاده کنند و سبک زندگی ایرانی را نیز در نظر داشته باشند. اما دسته دیگری از مترجمان نیز وجود دارند که صرفاً به دلیل آشنایی با یک زبان به ترجمه کتاب در حوزه کودکان و جوان می پردازند. این دسته از مترجمان با همکاری برخی از ناشران هر کتابی که به دستشان برسد ترجمه و روانه بازار نشر می کنند. به همین دلیل تعداد زیادی از آثار کودکان و جوان فاقد محتوای با کیفیت و وزین هستند و حتی برای پر کردن اوقات فراغت هم مناسب نیستند. محمد رضا شرفی خبوشان که خود از نویسندگان به نام و شناخته شده کشور است، از تأثیرگذاری این نوع آثار بر کودکان و جوان میگوید.
متاسفانه تأثیرات خودش رو گذاشته به این معنا که هم نسل نوجوان ما رو که قرار آینده ساز کشور ما بشه به واسطه خواندن رمان هایی که ترجمه شده است، و نه تنها خواندن رمان، بلکه این رو ما تو ورود بقیه محصولات هم میبینیم، از جمله سریال ها، از جمله فیلم ها، این یه بخش گسترده است. این که مثلا نوجوان ما در معرض چه تولیداتی قرار میگیره. این تولیداتی که به هر حال دست پرورده هنرمند ایرانی نیست، دست پرورده نویسنده ایرانی نیست، چه فیلم باشه، چه سریال باشه، چه کتاب باشه، الان این تقریبا به یک حد بحران رسیده. یعنی ما باید چاره اندیشی کنیم، یعنی مسئله از اینکه چه تأثیری میخواد بگذاره گذشته، تأثیر گذاشته. وقتی شما نگاه میکنید میبینید که اوقات نوجوان ما بیشتر اوقاتش، اکثر اوقاتش یا تمام اوقاتش صرف استفاده محصولاتی میشه که این محصولات دیگران تولید کردن. حالا این دیگرانی که در بعضی از موارد ما خب خیلی از نظریاتشون رو، خیلی از رفتارهاشون رو، خیلی از مواضع فرهنگی و فکریشون رو قبول نداریم، اعلام هم میکنیم، چون سیستم آموزشیمون ما یک فرهنگ دیگه ای داریم، یک نظر دیگه ای داریم، یک نگرش دیگه ای داریم، در حالی که داریم تولیدات کسانی رو مصرف میکنیم که داریم نگرش و نظریاتشون رو نقد میکنیم. خب این نوجوان در معرض این نگرش و نظریات قرار میگیره.
شاید خواندن و تماشای ماجراهای این قهرمانان در کتابها برای مسئولان فرهنگی ما چندان اهمیتی نداشته باشد. به هر حال آنها درگیر مسائل مهمتر از چند کتاب کوچک و ارزان هستند. اما برای کودک 10-11 ساله اتفاقات این کتابها یعنی تمام زندگی. برخی از کودکان گاهی چنان غرق در این قصه های فانتزی می شوند و با قهرمانان این کتاب ها همزاد پنداری می کنند که ناخواسته از آنها الگو می گیرند و شخصیتشان شبیه آنها می شود، تا جایی که مثل آنها فکر کرده و از ادبیات، حرکات، لباس و رفتار آنها تقلید می کنند. این طور می شود که کودک و نوجوان در کشاکش تغییر سبک زندگی و باورهایش قرار می گیرد و ناخودآگاه تغییر می کند، چرا که سبک زندگی جدید برایش جذاب است و او را به سمت انحراف می کشند. داستان پردازی کتاب های ترجمه ای باعث می شود که کودک و نوجوان ما کمتر به سمت آثار تألیفی برود و بیشتر جذب آثار ترجمه ای شود که به لحاظ محتوایی و فرهنگی اساساً هیچ ارتباط و تناسبی با فرهنگ ایرانی اسلامی ندارد. متاسفانه در کشور ما سیاست‌گذاری دقیق و منسجمی در محتوای کتاب‌های کودکان و جوان وجود ندارد. وزارت فرهنگ و ارشاد، آموزش و پرورش، صدا و سیما، سازمان تبلیغات و انجمن ناشران هر کدام برنامه‌ای برای خودشان دارند. آنچه باید دغدغه همه مسئولان باشد، نقش ادبیات کودکان و جوان در حوزه تعلیم و تربیت است. و از این طریق کودکانی که آینده ساز جامعه هستند با برنامه ریزی و اهداف بلند مدت تربیتی مسیر درستی را انتخاب کنند. مجید مجیدی بر این نکته تأکید دارد و میگوید
سیاست گذاری مجموعه مختلفی هستند که دارن راجع به ادبیات کودک نوجوان کار میکنن، اما به زعم خیلی از پژوهشگرها و فعالان این حوزه یک مجموعه واحدی برای مدیریت این کار وجود نداره یا یه قرار برای این کار نیست. اگرم کارهایی داره صورت میگیره به صورت جزیره‌ایه. نکته ای که من اینجا به نظرم خیلی مهمه، ما بعضا ادبیات کودک و جوان رو به عنوان یک قسمت سرگرمی برای مخاطبمون دیدیم و این هم میتونه درست باشه، ولی هیچ وقت نمیدیم که اهمیت یا نقش ادبیات کودک و جوان رو در حوزه تعلیم و تربیت بیایم بررسی کنیم. اگه بخوایم ادبیات رو به عنوان یک مؤلفه مهم در تربیت بیایم بررسی کنیم، شاید قدری نگاهمون در واقع تفاوت پیدا بکنه. همون که من تو صحبت عرض قبلی، ما در یک مواجهه‌ای از سوی غرب یا کشورهای دیگه قرار داریم با عنوان کتاب‌های ترجمه. آیا کتاب تألیفی خوب نداریم؟ چرا، کتاب تألیفی خوب داریم. به نظر میرسه کردیم در سیاست گذاری ها ما باید بیشتر در زمینه ترویج و توزیع متمرکز شیم. یعنی یه سری کتاب هاست مثل کتاب خوبی هن، ولی اینها به خوبی معرفی نمیشن یا به سهولت در دسترس مخاطب قرار نمیگیرن. معرفی و ترویج محصول فرهنگی به ویژه در حوزه کتاب خیلی میتونه در تغییر ذائقه و همچنین در تغییر سبد مصرف فرهنگی مخاطب ما نقش مهمی رو ایفا بکنه. به این مسئله به نظرم مسئله‌ای که خیلی مقفول مونده. مجموعه‌های مختلفی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این کار پرورش کودک و نوجوان و مجموعه‌های مختلفی تو زمینه تولید کتاب دارن کار میکنن، انتشارات ها، مؤسسه ها، مراکز. به نظر میاد که نهاد کتابخانه ها اینها باید قدری بیان در یک سازوکار مشخصی بتونن هم‌افزایی بکنن و در موضوع در واقع معرفی و ترویج قدم بزنن. بدون شک مدرسه و مشخصا بحث کتابخانه های مدارس خیلی میتونه اثرگذار باشه. ببین ما الان بیش از 16 میلیون دانش آموز در مدرسه داریم و مدرسه با تمام این میگیره و محصولات فرهنگی مختلفی که داره تولید میشه، اهم از انیمیشن و موسیقی و فیلم و سریال که مؤثرم هست، اما مدرسه و معلم به ویژه در سنین ابتدایی تأثیر بسیار بیبدیلی رو داره. یعنی به قدری که من معتقدم اگر واقعا ما در یک نظام تعلیم و تربیت، در یک فرایند مربی و متربی، یک معلم خوب آگاه بالا سر بچه هامون باشه، اون رو میتونه از خیلی از خطرات در واقع ایمن بکنه و مصون بده.
نوجوانان شیفته هیجان، ترس و تجربه کارهای خارق‌العاده و عجیب هستند. بنابراین پر بیراه نیست که از میان گونه‌های متنوع ادبیات که در بین آنها طرفداران فراوانی وجود دارد، گونه فانتزی و وحشت در رأس هرم قرار می‌گیرد. مهمترین عامل کاربرد این گونه ها تخیلی و محال بودن امکان وقوع داستان در عالم واقعی و حقیقی است. نوجوان وقتی در فضای داستان قرار می گیرد به یک سفر قهرمانانه می رود و به دل خطر می زند و موقع خوانش متن همین موجب لذت او می شود. این مورد به وضوح در آثاری مانند هری پاتر دیده شده که جزء فانتزی های مطرح و شناخته شده به حساب می آید. خیال پردازی بیش از اندازه در این نوع گونه ها باعث می شود نوجوان از دنیای واقعی خود فاصله بگیرد و نگاهش به سمت دنیای دیگری باشد. مجید مجیدی درباره گونه فانتزی و وحشت که در اکثر کتاب های نوجوان به چشم می خورد این گونه توضیح می دهد.
یکی از بحثایی که در واقع وجود داره همین موضوع هست. ببینید الان ژانر فانتزی در کتابهایی که ما باز بررسی کردیم جزء ژانر پرطرفدار بوده. ژانر فانتزی برخلاف اسمش یه ژانر کودکانه یا یه ژانر صرفا عاشقانه نیست، بلکه یک گونه یا سبکی از نگارشی که در اون داستان در فضایی تخیلی داره روایت میشه و این ژانر در واقع فانتزی برگرفته از ادبیات و در گمانه‌زن هست. این تخیل در واقع در کتاب‌های ما، در فیلم‌ها و سریال‌هایی که داره بعضن اتفاق می‌افته، یه جورایی حالا این باید پژوهش‌های مبتنی بر این اتفاق بیفته. اون مشاهدات میدانی که من عرض می‌کنم با گفتگوی با کارشناسا داشتیم، در واقع اون جنبه وهم و تخیل فرد رو داره بیشتر میکنه. وقتی قوه وهم و خیال بدون حساب و کتاب در مخاطب ما به ویژه نوجوان بخواد فوران بکنه و زیاد بشه، او رو از یه شاخهی به شاخهی دیگه در واقع میپراند و یه جوری میشه که فرد به مسائل غیر اخلاقی هم میتونه به راحتی به اون سمت گرایش پیدا بکنه. بعد از ژانر فانتزی میرسیم به ژانر وحشت و ژانر واقع‌گرا که در ژانر وحشت اساس نگارش بر الغال ترس و وحشت هست و از الگوهای قدیمی هم که توی ذهن همه ما هست، مثل فضای تاریک، مثل انسان‌های غیر عادی هم خیلی استفاده میشه. این گونه ژانرها داره در ادبیات ما با یک روش‌هایی داره برای بچه ها معرفی میشه و بچه ها هم به دنبال دریافت این متاسفانه این کتاب ها هستن.
تا زمانی که این آثار و عناصری که در داستان ها استفاده میشوند در یک قالب فکری مشخص و هدفمند قرار نگیرند و تنها در پی ایجاد هیجانی سطحی و کاذب باشند، داستان های فانتزی و وحشت هیچ حاصلی جز تخریب روحیه دربر نخواهند داشت. میراث فرهنگی فقط بناهای تاریخی نیستند، شخصیت‌های تاریخی و علمی پشتوانه‌های ارزشمند ملی هستند که می‌توانند سوژه داستان پردازی نویسندگان ما شوند. وقتی فرهنگ اصیل یک جامعه رها شود، میدان برای فرهنگ جدید باز می‌شود و ضریب و سرعت نفوذ آن افزایش می‌یابد. شخصیت‌ها و اسطوره‌های بیگانه جایگزین نمادهای ریشه‌دار بومی شده و به این ترتیب نسل جدید بدون هیچ مقاومتی در خدمت اهداف و مقاصد فرهنگی بیگانه قرار می گیرد. مسائل حوزه فرهنگ به قدری پیچیده و در عین حال مهم است که نیازمند دقت نظر است. اگر جلوی این نفوذ و ارائه سبک زندگی غیر ایرانی گرفته نشود، در واقع تمام سرمایه گذاری هایی که در حوزه تربیت و آموزش انجام شده در خدمت فرهنگ وارداتی و غیر بومی قرار می گیرد. در حال حاضر داستان کودکان و جوان که سکوی پرش ایران در بازارهای جهانی بوده، نه تنها فاصله بسیاری از دوران طلایی خود گرفته، بلکه این بیم وجود دارد که هویت گذشته خود را نیز از یاد ببرد، چرا که دغدغه‌های اقتصادی بر دغدغه‌های فرهنگی سایه‌ای عمیق افکنده. آسیب‌های فعلی در حوزه کودکان و جوان نتیجه سپردن امور به افرادی است که از جنس این حوزه نیستند. بنابراین تنها راهکار خروج از این وضعیت سپردن کار به کاردان است. باید سیاست چاپ و نشر کتاب کودکان و جوان از ترجمه به تألیف تغییر حالت دهد، یعنی از وضعیت فعلی ترجمه‌ای به سمت تألیف مبتنی بر فرهنگ غنی ایرانی اسلامی حرکت کند. متاسفانه در حال حاضر رویکرد نسنجیده برخی ناشران به کتاب‌های کودکان و جوان باعث شده صدمه و لطمه زیادی بر این حوزه وارد شود. چاپ و نشر چنین آثاری عرصه را برای دیده شدن کتاب‌های خوب و ارزنده تألیفی تنگ کرده است. نویسندگانی که مخاطب را می‌شناسند و نسبت به تمام ابعاد شخصیتی و نیاز کودکان و جوان آگاهی دارند، می‌توانند ارتباط و درک بهتری با مخاطب برقرار سازند و آثاری را خلق کنند که مورد پسند کودکان و نوجوانان است. این جمله شاید یک موضوع ساده به نظر برسد، اما در حقیقت به یکی از معضلات اساسی این شاخه از ادبیات بدل شده است. در حال حاضر ما دیگر از زمانه‌ای که نویسندگان بتوانند در انزوای شخصی داستان‌هایی بنویسند و به چرخه تولید وارد کنند بسیار فاصله گرفته‌ایم. برخی از نویسندگان تألیفی این حوزه از طریق فضای مجازی با مخاطبان کودک و نوجوان در تعامل و گفتگو هستند که با حفظ این ارتباط آثار با کیفیتی وارد بازار می کنند و به دنبال این اتفاق استقبال خوبی نیز از کتابهایشان صورت می گیرد. این گفتگو و تعامل نویسندگان با مخاطبان کودک و نوجوان یکی از زمینه های ترویج و مطالعه به حساب می آید. اما این در حالی است که تعدادی دیگر از نویسندگان در دوران کودکی خودشان جا مانده‌اند و روزگار گذشته را به تصویر می‌کشند. گاهی در میان این دسته از آثار با مصادیقی مواجه می‌شویم که برای فرزند این زمان ناآشناست و در جهان اطرافش عینیتی برای او ندارد. البته این موضوع به این معنا نیست که باید صرفاً خوراک روز برای مخاطبان عرضه کرد، بلکه شناخت نویسندگان از زبان ذهنی کودکان و نوجوانان است که در این میان بسیار حائز اهمیت جلوه می کند. مجید مجیدی درباره ساختار تولید و ترویج کتاب کودک و نوجوان می گوید:
ساختار همونجور که عرض کردم جنبه تولید و ترویج کتاب هم صورت بگیره، یعنی ما برای اینکه بخوایم به کتاب‌های ترجمه‌ای پاسخ بدیم باید کتاب تألیفی خوب تولید کنیم. یعنی یه جاهایی به نظرم تولید اینجا نقش مهمی داره و یه قسمت دیگه هم عرض کردم ترویج خیلی نقش مهمی داره. یعنی ما تولید و ترویج رو اگر بتوانیم جدی بگیریم، اون وقت خیلی میتونیم از اون آثار ترجمه‌ای فاصله بگیریم. نکته بعدی هم که این هیئت نظارت میتونه قدری در واقع سازوکارش جوری باشه که صرفاً در چند نفر یا چند تا کمیته یا چند تا کارشناس محدود نشه، بلکه میشه از مجموعه‌های فعال مردم نهاد استفاده کرد و همچنین سایر دستگاه‌هایی که متولی و مرتبطن با حوزه ادبیات کودک نوجوان، از اینها هم دعوت میشه، اینها بتونن نقش آفرینی کنن. یعنی کتابی تولید میشه قبل از اینکه حالا حتی به انتشار قرار بگیره از منظر نوجوان، از منظر معلم، از منظر مربی، والدین بررسی بشه.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر. آنچه شنیدید برنامه زنگار بود که تقدیم حضورتون شد. امیدوارم مورد توجه و استفادهتون واقع شده باشه. ساعت 8:55 است. با ادامه برنامه ها از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم.
ما نباید در موضوع فلسطین فقط اکتفا کنیم به روز قدس. چرا ما با این جمله رهبر بزرگوارم چجوری برخورد نکردیم؟ اگر هر فرد مسلمان در همین جمهوری اسلامی کمک به فلسطین کنه، این ماهی کمتر از 100 تومان، معناش اینه که ما سالی بیش از 80 میلیون دلار میتوانیم به فلسطین کمک بکنیم. چرا این کارو نکنیم؟ چرا این کارو نکنیم؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا متمکنین ما نمی آیند این خانواده های استشهادی، این بچه های یتیم، این ایتام فلسطینی را زیر بال پر خودشون می گیرند؟
بچه های بی گناه، مادرای بی پناه، خونه های زیر خاک، آسمون دود سیاه. با این همه اما از پا نیفتادن، زخمی شدن اما شبیه کوه آسادن.
وقتی که این دل ها زخمی آواره،
باید که من همچین براش این جفترین کاره.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم، ان عدت عدنا ولن نرحم. فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومه، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زمستون
با پختیم از گرما تو این جنده.
کم کنیم چی میگی؟
ها؟ نمیشنفم.
میگم کم کنیم.
بیبیزن میگم گرمه. تنور نونوایی که 40 سال پیش واسدم اینجوری داغ نبود که از این جهلو میباره.
خب مهمون داریم، فک و فامیل خودتن.
چند تا قابلمه رو اجاقه؟
رو هر شعله یه دونه.
5 شعله؟ به همین دیگه، الکی نیست دارم این بستنی عروسکی آب میشم. باز کن در بالکن و زن. ای بابا
بیا، باز کردم. باد خوردی؟
آخش خنک شدم.